بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 68 فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه رو آغاز میکنیم و همچنان در بحث نقد و توزین فلسفه اسلامی به سر میبریم. و این جلساتی که داشتیم، جلسات اخیر، همه دغدغه ما این بود که ابتدا ما فلسفه اسلامی رو باید یک تصویر درستی ازش داشته باشیم و بعد از اون وارد نقد و توزینش بشیم. البته این نقد و توزین ضمن این تصویرگیری از فلسفه اسلامی و در حقیقت تصویرگیری درست از فلسفه اسلامی صورت میگیره و تا حالا هم این نقد و توزین رو ما ضمن به دست آوردن صورت درست فلسفه اسلامی و شکل و شمایل فلسفه اسلامی انجام دادیم. ما جلسه قبل خب رسیدیم به چند تا متن بسیار بسیار کلیدی از فارابی و عمدن ما این متن رو از فارابی انتخاب کردیم به دلیل اینکه فارابی رو به عنوان مؤسس فلسفه اسلامی میشناسیم و میشناسند و در حقیقت ما میخواییم بگیم که فلسفه اسلامی از همون بد و تأسیسش شکل و شمایلی داشته که با تصویری که ما از فلسفه اسلامی داریم به کلی متفاوته و میخواییم به اینجا برسیم که بحرانهایی که ما امروز در فلسفه اسلامی باهاش مواجه شدیم در حقیقت ناشی است از تصویر نادرستی که ما از فلسفه اسلامی به دست آوردیم و این تصویر با تصویر خود فلاسفه درجه اول فلسفه اسلامی به کلی متفاوته. اما قبل از اینکه من وارد دنباله بحث بشم و متنای بعدی رو واردش بشیم، مقدمتاً میخوام عرض بکنم که ببینید فلسفه، حالا چه اسلامیش چه غیر اسلامیش، همونطور که عرض کردیم، با جدیترین پرسش‌های انسان در زندگیش سر و کار داره و در حقیقت اون پرسش‌های بسیار بسیار ضروری و معطوف به بنیادی ترین نیازهای انسان مورد توجه فلسفه است و همچنین اون مقوله های کلیدی و مرکزی در فلسفه و به ویژه در فلسفه اسلامی که همه نظریه ها حول اون مقوله های کلیدی شکل می گیرند. اون مقوله ها در واقع باز جدی ترین مقوله های زندگی یک انسان به شمار میاد. حالا اعم از این که اون انسان در کجا زندگی بکنه، در چه دوره‌ای از تاریخ به سر ببره، چه فرهنگی داشته باشه، چه مذهبی داشته باشه، البته مقولات اساسی رو ما برشمردیم و عرض کردیم که خب مقوله‌ای مثل حقیقت، مثل معنای زندگی، مثل واقعیت مرگ، مثل زیبایی، مثل عدالت، مثل سعادت، مثل خوشبختی، مثل خیر و شر. ببینید این مقوله ها مقوله هایی نیست که مثلا در دوره از ادوار تاریخی انسان مطرح نبوده، مثلا در یه دوره مطرح بوده، در یه دوره مطرح نبوده، یا مثلا در این جغرافیا مطرح بوده، در اون جغرافیا مطرح نبوده، یا در این مذهب، در این فرهنگ، در این زبان مطرح بوده ولی مثلا در اون زبان مطرح نبوده. اینا کلیدی ترین مقوله های انسان هستند و مرتبطند با نحو وجود انسان. این نوع مقولات هسته مرکزی فلسفه را تشکیل میدن و کلیه نظریه پردازی هایی که تو فلسفه صورت میگیره حول و حوش این مقولاته. این مقولات هست که باعث میشه فلسفه همیشه یک حوزه معرفتی کاملا زنده و پر جنب و جوش باشه و دارای سرزندگی باشه و انسان‌ها به اون حوزه معرفتی احساس نیاز کنند. خب کدوم انسانه که تمام زندگیش، حتی اون زندگی روزمره‌اش، وابسته به معنای سعادت و خوشبختی و خیر و شر و زیبایی و کمال و حقیقت و واقعیت وابسته نباشه؟ منتها نکته ای که اینجا هست این است که این پرسش ها و این مقوله ها در دوره های مختلف، در فرهنگ های مختلف، در جغرافی های مختلف زبان متفاوت داشتند، ادبیات متفاوت داشتند. ولی اصلش به طور مشترک وجود داشته. البته حتی جنبه های متفاوتی پیرامون اون مقوله ها در دوره های مختلف تاریخی وجود پیدا کرده، ولی همه این زبان های مختلف، ادبیات مختلف، جنبه های مختلف حول و حوش همون مقوله های اصلی و مرکزی هستند که همیشه بودند. ببینید یکی از مقوله های بسیار بسیار مهم در تفکر فلسفی، به ویژه در تفکر فلسفه اسلامی، همین غیبت و حضور سنت اصیل فلسفی بوده که خب در طی بحثایی هم که تو گروه گذاشته شد، خب این یکی از مقوله های بسیار بسیار اساسی بوده. ببینید این چیزی نیست که در دوران جدید در واقع بهش توجه شده باشه و به اون پرداخته شده باشه، منتها زبان پرداختن، ادبیات پرداختن، صورت پرداختن خب متفاوت بوده و الا همه فلاسفه اسلامی به ویژه این دغدغه رو داشتند که ما سنت اصیل فلسفیمون رو ممکنه از دست بدیم و یک سنت شبه فلسفی یا یک سنت فلسفی کاذب جایگزین اون بشه، که اگر چنین اتفاقی بیفته در واقع فلسفه حضورش از دست داده و فلسفه در غیبت فرو رفته. ببینید همین بحثی که ما جلسه قبل، آخر جلسه قبل، اون متنی که از فارابی خوندیم آخر الفصول المنتزعه، اصلا بحث همین حضور و غیبت سنت فلسفی اصیله. فارابی میگه هر وقت فلسفه ارتباطش رو با زندگی قطع کرد و فقط و فقط صورت مفهومی پیدا کرد، صورت زبانی پیدا کرد، این فلسفه فلسفه کاذبه، این در واقع شبه فلسفه است، اینجا فلسفه غایبه. خب حالا البته همطور که گفتم زبان فارابی و ادبیات فارابی و صورت پردازی فارابی خب حالا متفاوته از این زبانی که ما امروز به کار میبریم، ولی در حقیقت در معنا این یک دغدغه‌ای بوده که همیشه فلاسفه گرفتارش بودن، دوچارش بودن، که ممکنه صورت اصیل فلسفه حضور نداشته باشه و فلسفه های کاذب یا شبه فلسفه ها جایگزین اون شده باشن. خب این بحث خیلی مهمیه. اگر ما به متون فارابی و ملا صدرا مراجعه بکنیم، اتفاقاً امروز متوجه میشیم که اون چه که ما داریم تحت عنوان حکمت متعالیه یا فلسفه مشا بهش میپردازیم، اینا شبه فلسفند. ملا صدرا قبول نداره که آن چه که در دست ماست و داریم بهش میپردازیم حکمت متعالیه اصیل باشه. خب حکمت متعالیه اصیل یا فلسفه اصیل از نظر فارابی خب چه فلسفه ایست؟ خب این یه بحث بسیار بسیار مهمیست. ببینید در جلسات قبل من اشاره کردم که فارابی در پایان رساله تحصیل و سعاده اصلا وارد بحثای خیلی جالب توجه و خیلی عجیب غریبی میشه. میاد و میگه که ما ممکنه فلسفمون شبه فلسفه باشه و عناوین مختلف به کار میگیره برای اینکه جنبه های مختلف شبه فلسفه رو به ما نشون بده. مثلا یکی از عناوینی که به کار برده بهرج هست. بهرج با ه دو چشم، بهرج یعنی در واقع خوشنما، خوش سیما، خوش خط و خال. میگه ممکنه فلسفه فلسفه بهرج باشه، یعنی در واقع شکل و شمایلش نشون بده که فلسفه است ولی واقعا فلسفه نیست. یا یکی از عناوینی که به کار میبره، اصطلاحاتی که به کار میبره، زاور. میگه ممکنه فلسفه فلسفه یه زاور باشه، زاور با رزه، یعنی در واقع فلسفه ای که لغزه، بیهوده است، عبثه. یکی از اصطلاحات دیگری که به کار میبره بطراء هست، با ت، بطراء. بطراء یعنی در واقع بی نتیجه. ببینید اصطلاحات مختلف رو به کار میگیره برای اینکه جنبه های مختلف شبه فلسفه رو به ما نشون بده. پس بعض وقتا ممکنه ما دچار فلسفه هایی بشیم که بطراء، زور، بهرج. اینجا فارابی میگه سنت اصیل فلسفه غایبه، اینجا حاضر نیست. این دقیقا همون بحث غیبت و حضور فلسفه است. اون وقت خب حالا اینجا فلسفه واقعی مگر چه فلسفه ایست؟ فلسفه حقیقی، سنت اصیل فلسفی چه ویژگی هایی دارد که اگر آن ویژگی ها را نداشته باشد ما دچار فلسفه های بی ثمر، بیهوده و خوش خطا خال شدیم؟ خب تمام رساله تحصیل و سعاده برای همین مزبندیه. در تمام رساله تحصیل و سعاده فارابی ابتدا فلسفه حقیقی را به ما معرفی میکنه، اون وقت در حدود سه صفحه آخر رساله تحصیل و سعاده وارد این بحث میشه که اگر فلسفه ها این ویژگی ها را نداشته باشند بهرجند و بطراءند و زورند. و در فلسفه زور فیلسوفش هم فیلسوف زوره. یعنی این اصطلاحات رو فارابی به شخص هم نسبت میده، فیلسوف زور، فیلسوف بطراء. خب حالا اون هسته مرکزی که فلسفه حقیقی حول اون شکل گرفته واقعیت زندگی انسان هاست. این واقعیت زندگی انسان ها عبارت است از بحث عدالت، بحث سعادت، بحث زیبایی، بحث این که انسان در چه شرایطی زمینه تکامل، زمینه کمال براش فراهم میشه و اینکه اصلا کمال چیه و اینکه خوب دقت بفرمایید و اینکه این بحث ها در فلسفه اسلامی شکل فردی نداره، شکل اجتماعی داره. بنابراین یکی از مقوله های اصلی در فلسفه اسلامی از فارابی تا ملا صدرا بگیر عبارت است از مدینه و نظام مدینه. نظام مدینه، ساختار مدینه باید چه نظام و ساختاری باشد که همه انسان‌هایی که در اون ساختار و در اون نظام به سر می‌برند زمینه به سعادت رسیدنشون، زمینه به کمال رسیدنشون فراهم باشه. حالا باز اینجا این بحث این است که سعادت چیه، کمال چیه. ببینید اینجا فلسفه متن زندگی است، متن زندگی است. حالا ببینید همین جاست که باعث میشه فلسفه دوره به دوره تازه بشه. چون در واقع اینجا بحث های مختلف مطرح است. حتی خوب دقت بفرمایید، حتی اگر سعادت شناسی ما همان سعادت شناسی فارابی باشد، اما آیا سعادتی که امروز برای ما مطلوب است و ما خواهان آن هستیم، آیا همه جنبه هاش هم همون جنبه هاست، ولو اینکه در واقع سعادت همون سعادت باشه، ولی آیا جنبه هاش هم همون جنبه هاست یا جنبه های مختلف پیدا کرده؟ و آیا همون برنامه ریزی که در فلسفه در زمان فارابی صورت گرفته، همون برنامه ریزی در واقع امروز انسان رو به همون سعادت میرسونه؟ آیا ساختار و نظام مدینه در امروز باید همان ساختار و همان نظام باشد تا انسان را به سعادت برسونه، ولو اینکه سعادت ما همون سعادتی باشد که فارابی به تصویر کشیده؟ من انشاءالله به بحثای ملا صدرا که برسم، اتفاقا ملا صدرا در همین زمینه ها متوجه شد که سعادت ما، کمال ما، خیر و شر ما، زیبایی و زشتی که مد نظر ما هست، در اصل حقیقتش همونیست که فارابی و ابن سینا گفتن. منتها ملا صدرا گفت که امروز شرایط بگونه ایست که ما باید برنامه های دیگری داشته باشیم، باید نظریه پردازی های دیگری داشته باشیم، و لذا ملا صدرا وارد مباحثی میشه که اون مباحث در زمان فارابی نبوده. توجه بفرمایید، من فقط یه نمونه شما اشاره مطرح میکنم، ولی در مورد این نمونه که اشاره کردم بدون اغراق و مبالغه 10 جلسه اگر بیشتر نشده باشه من بحث خواهم کرد به ملا صدرا که برسم. اول من یه سوال مطرح بکنم. اون مقوله هایی که هسته مرکزی زندگی را تشکیل می دهند، آیا اون مقوله ها ممکنه دوره به دوره تفاوت پیدا بکنه؟ وقتی ما به فلسفه ملا صدرا میرسیم جواب مثبت. بله ممکنه مقوله ای بیاد و در هسته مرکزی زندگی انسانها قرار بگیره که فلسفه باید به اون بپردازد، که اون مقوله چندان در زمان فارابی مطرح نبوده، یا اگرم مطرح بوده بسیار بسیار کمرنگ مطرح بوده، ولی دوره تاریخی که ما درش به سر میبریم میطلبه که اون مقوله پررنگ بشه و جنبه های مختلفش بحث بشه. اون مقوله عبارت است از قدرت، و ما خواهیم دید که در فلسفه ملا صدرا پیرامون قدرت چه بحث‌های مفصلی شده. من عبارات خواهم آورد. چه مفهوم پردازی‌هایی و چه شبکه مفهومی در حکمت متعالیه ما داریم پیرامون مقوله قدرت، شبکه مفهومی، و در این شبکه مفهومی چه نظریه پردازی هایی که صورت نگرفته. این بر اساس نیاز زمانه است. بر اساس دوره تاریخی بوده که ملا صدرا درش به سر می برده. بنابراین در فلسفه اسلامی فیلسوف در تفکرات فلسفی، در تفلسف خودش، قوی ترین و بیشترین ارتباط رو داره با متن زندگی فردی و اجتماعی انسان ها. سوال، خب آیا این فلسفه‌ای که ما امروز داریم تو کلاسامون بحث میکنیم آیا همینه؟ بله. خب واقعا نیست. به زعم فارابی، از نظر فارابی این فلسفه‌ای که امروز ما تحت عنوان فلسفه مشا، فلسفه اشراق، فلسفه متعالیه داریم بهش میپردازیم، این همون فلسفه بهرجه، فلسفه بطراه، فلسفه زاوره. این اون فلسفه ای نیست که اینا میگفتند. و ما امروز در فلسفه اسلامی دچار بحرانیم. فلسفه اسلامی ما فلسفه ایست بحران زده. این باید بازیابی بشه، باید نقد بشه، باید آسیب شناسی بشه. منتها ما تا یک مراجعه فراگیر به فلسفه ملا صدرا، فلسفه فارابی نداشته باشیم، این کار میسر نیست. خب این مقدمه را من عرض کردم برای اینکه اون بحثی که آخر جلسه گذشته بهش رسیده بودیم و پیگیر بشیم. و شما ببین واقعا تو این عباراتی که من از فارابی عرض خواهم کرد، واقعا فارابی شاهکار آفریده، شاهکار فلسفی. ما شما ببینید آنچه که امروز ما تحت عنوان فلسفه در اختیار داریم و مقایسه بکنید با آنچه که فارابی به عنوان فلسفه دارد معرفی میکنه. از جمله یکی از بحث‌هایی که فارابی مطرح کرده در فصول المنتزعه، در فصل 53 فصول المنتزعه دقت بفرمایید، میگه الحکمتو اذ کان یخصها انها تعلم یا تعلم الاسباب القصوى التي لكل موجود متأخر. میگه حکمت تنها علمی است به صورت اختصاصی که به ما اسباب قصوى را تعلیم میدهد. یعنی در واقع در مورد اشیاء متأخر، اشیایی که باش روبرویم، فلسفه نمیاد بسنده بکنه به علتهای قریب، میخواد علتهای دور دور رو کشف بکنه. یعنی در واقع یک منظرگاهی از بالا به اشیا و عالم داشته باشه. در حقیقت فلسفه میخواد ببینه که ما در چه عالمی زندگی میکنیم. منظور از این عالم در واقع همین این جهانی که ما درش به دنیا اومدیم، ما در چه جهانی داریم زندگی میکنیم؟ خب میگه فقط فلسفه میتونه یک همچین تصویری بده از جهان. هیچ کدوم از علوم نمیتونن این کار رو انجام بدن. حالا چرا فلسفه میتونه چرا علوم نمیتونه، خب یه بحثیست واردش نمیشیم. و کانت الغایت الغصوى التي لاجلها کون الانسان هی از سعاده. یعنی در واقع اون چیزی که اصلا انسان برای اون پا به عرصه وجود گذاشته، اون عبارت است از سعادت. دقت بکنید، مقوله مرکزی در حکمت در رابطه با انسان سعادت. والغایت احد الاسباب فالحکمت اذن هی التي توقف على الشيء الذي هو السعاده في الحقيقه. در حقیقت اینجا فارابی وارد این بحث می شود که ما اموری داریم که حقیقتا سعادته اگه بهش برسیم، ولی خب اموری هم داریم که مایه بدبختیه ولی شکل و شمایل سعادت رو داره. خب فارابی میگه که یکی از کارایه‌های حکمت و فلسفه تشخیص این سعادت‌های کاذب هست. و ایزن فإن الحکمت اذا کانت هی وحدها تعلم الواحد الاول الذي عنه استفاده سائر الموجودات الفضیلت و الکمال. باز حکمت تنها علمی است که میتونه در حقیقت اون رأس هرم هستی رو، اون حقیقتی که همه هست ها به اون حقیقت هستند، حکمت تنها علمی است که میتونه اونو برای ما به انکشاف برسونه. و این که در واقع اون حقیقتی که سایر موجودات از اون فضیلت و کمال دریافت میکنند و تعلم و کیف استفاده ان و کم مقدار مانال کل واحد من قسط الکمال. این که چگونه موجودات از فیض او بهره مند میشن و این که به چه مقدار هر موجودی میتونه از او بهره مند بشه، ظرفیت وجودی هر شی در هر مرتبه تا چه میزان و تا چه حد است. خب اینا میگه همه اختصاص علم حکمته. و کان الانسان احد الموجودات التي استفادت الكمال عن الواحد الاول. و انسان هم یکی از موجودات است که در واقع از او بهره مند میشه کمالات را. فهیه اذن تعلم اعظم الكمال الذي استفاده الانسان عن الاول و ذلك هو السعاده. بزرگترین کمالی که انسان میتواند از او بهره مند بشه همون سعادت. ول حکمت اذن هی التي توقف على السعاده فی الحقیقه. درست شد؟ خب این چیزیست که ما در حکمت میخوایم بهش برسیم. این سعادت چیه؟ خب سعادت امروز بحث زنده ای نیست. سعادت برای انسان ها چیه در این جامعه، در جامعه ما. ما اگر به چی برسیم سعادتمند شدیم؟ الان کلی اختلاف، کلی درگیری در موردش هست، نظرات مختلف که 180 درجه با هم فرق دارد. همین الان امروزه وجود دارد که اگر چه اتفاقی بیفتد و چه مسیری رو ما طی بکنیم و درش به سر ببریم، در واقع به سعادت میرسیم. و اصلاً دیدگاه های مختلفی که در مورد سعادت امروز وجود داره در جامعه ما، بحث های صرف نظری نه، بحث های عملی. تمام اختلافات که وجود داره بحث بر سر همین مسئله است. منتها اینجا ما یه بحث نظری داریم، یه بحث عملی داریم. به لحاظ فکری در حکمت ما در واقع باید برسیم به این که سعادت انسان چیه، اما به لحاظ عملی. خوب دقت بکنید. و تعقل الذی یوقف علی ما ینبغی ان یفعل حتی تحصل السعاده. اینجا در واقع تمایز قائل شده فارابی بین تعقل و تفکر. میگه ما در تفکر در واقع به لحاظ نظری در علم حکمت خب میرسیم به تشخیص سعادت حقیقی از سعادت کاذب. اما حالا ما برنامه ریزی میخوایم چه مسیری رو طی بکنیم، چه فعلی شایسته ای رو انجام بدیم که برسیم به اون سعادت. فهازان یعنی این دوتا، یعنی حکمت و تعقل. فهازان اون هم المتعاضدان فی تکمیل الانسان. حکمت و تعقل که یکی به لحاظ نظری ما رو رسونده به سعادت حقیقی و یکی به لحاظ عملی و برنامه ریزی. میگه اینها متعاضدند، یعنی در واقع پشتیبان هم دیگر هستند. خیلی جالبه، متعاضد یعنی در واقع رابطه دو طرف هست. یعنی حتی ممکنه که ما در عمل متوجه اشتباهاتمون در نظر بشیم، نظر ما رو سوق میده به سمت عمل، منتها در عمل ما متوجه یک آسیب شناسی، متوجه یک آفت شناسی میشیم و در واقع میتونیم نقد بکنیم و اصلاح بکنیم و بازسازی بکنیم نظر را. حالا این مسئله رو فارابی تو متن بعدی که من میخوام بخونم خیلی صریح در واقع بیان کرده. میگه فهازان اون هم المتعاضدان فی تکمیل الانسان حتی. حالا دقت بکنید، اینجا مرزبندی بین حکمت و تعقل و خیلی قشنگ میگه و این تعاضد را و اینکه چرا انسان به هر دوش در واقع نیازمنده. حتی تکون الحکمه هی التی توتی الغایت القصوا. حکمت اون غایت قصوا رو معرفی میکنه و تعقل یعطی ما تنال و بهی تلک الغایه. و تعقل اونی رو به ما اعطا میکنه که به واسطه اون میتونیم به اون هدف برسیم. پس ما در حکمت به هدف میرسیم که هدف چیه؟ در تعقل برنامه ریزی عملی میکنیم برای اینکه به وجود اون هدف نائل بشیم. و اون هدف چیه؟ اون هدف سعادت انسانه، نه سعادت فردی. این فلسفه میگه ما سعادت را برای همه میخوایم. میگه اصلا دعب فلسفه اینه که سعادت برای همه. حالا من یه متن آوردم از کتاب از سیاست المدنیه فارابی، اونجا به صراحت اینو میگه، میگه ما نه فقط در مدینه، اصلا ما باید جهانی فکر بکنیم. انسان‌ها چه مسیری رو طی بکنند که در واقع همه جهان بتونن نائل به این سعادت بشن؟ ببینید اون بحثی که در ابتدای مباحثمون داشتیم، بحث کلان نگری و جزء نگری. ببینید این در واقع کلان نگری فلسفه است. پس بنابراین در حقیقت حکمت علم سعادت شناسی است. بعد ما در تعقل اون برنامه ریزی اجرایی و عملیاتی رو داریم برای رسیدن به اون سعادت. اون وقت البته فارابی میگه اون عمل و فعلی که حالا چه در ساحت فردی چه در ساحت اجتماعی، اون فعل اجتماعی که مردم مدینه در واقع انجام میدن برای اینکه به اون سعادت برسن، اون فعل در واقع فضیلته، اون فعل در واقع فعل شایسته است، فعلی است که در واقع ینبغی ان یفعله. اون فعل رو فارابی به کرات عنوان کرده، اون فعل فعل جمیله. خب این حالا بحثی بود که جلسات قبلا مطرح شد. ببینید اینجا اتفاق خیلی جالبی رخ میده. تو همین فارابی تو همین ابتدای همین متنی که من عرض کردم، ببینید اینجا اصلا بحث نظام عالم و حقیقتی که در رأس این عالمه، میگه ما از طریق تفلسف وقتی میرسیم به چنین حقیقتی و بعد میابیم که اتفاقا این حقیقت کمال مطلقه و اتفاقا در سیر و سیرورت به سوی این حقیقت است که سعادت برا ما تأمین میشه، اون وقت یکی از اتفاقاتی که اینجا میفته، عقل در یک مراحلی پیش میره همینطور که داره پیش میره متوجه یک ناتوانایی های از خودش هم میشه در این مسیر. توجه میکنی؟ همین جاست که در واقع اصلا در حکمت و فلسفه ما میرسیم به حقیقتی به نام حقیقت هدایت و بعد از این حقیقت هدایت میرسیم به حقیقتی به نام حقیقت دین. توجه میکنید؟ یعنی حکمت و فلسفه میرسه به اینجا که ما اگر بخوایم یک حرکت تمام عیار و همه جانبه به اون حقیقت وجود داشته باشیم، اونم حرکتی که هیچ حد یقف ندارد، اون وقت برای اینکه این حرکت صورت بگیرد هم عقل نظری میرسه به ناتوانمندی های خودش که نمیتونه همه نظرهایی که به لحاظ نظری لازم داره رو برای این یک چنین مسیری در واقع به دست بیاره، و هم عقل عملی میرسه به یک سری ناتوانمندی های از خودش که به لحاظ برنامه ریزی عملی و اجرایی در واقع نمیتونه اون برنامه‌ای که همه این مسیر رو براش عملیاتی بکنه بهش برسه. توجه میکنید؟ اینجاست که در واقع بحث این میشه که هدایت باید از ناحیه او باشد، منتها عقل در سیر تفکر خودش میرسه به چنین حقیقتی، میرسه به چنین چیزی، و الا در ابتدای امر ما اصلا نمیدونستیم که چنین حقیقتی اصلا وجود داره. عقل در سیر تعقل خودش رسیده به یک همچین حقیقتی و بنابراین رسیده به یک همچین مسیری. توجه میکنی؟ اینجاست که نسبت بین فلسفه و دین در واقع برقرار میشه. کاملا یعنی در واقع فلسفه از دو حیث کمککار دینه. یک حیث این است که فلسفه در تفکر و تعقل پیشادینی که دارد مرحله به مرحله میره تا میرسه به حقیقت هستی، میرسه به هدایت، میرسه به در واقع وحی و شریعت. توجه بکنید شریعت، وحی و در واقع هدایت، اینها قبل از اینکه مقولات کلامی باشن مقولات هستی شناختی هست. بعضی ها فکر میکنن تا اسم هدایت میاد وسط فوری ما وارد کلام شدیم دیگه. نخه، هدایت یک امر وجودیه. اصلا هدایت برمیگردد به نحوه وجود اون حقیقت هستی که در رأس همه هستی هاست. هدایت در شراشر همه حقایق هستی وجود دارد. اینو فلسفه ثابت میکنه. البته فلسفه در مبانی و نظامی که داره حالا تحت عنوان فلسفه اسلامی، ولی همه مبانی رو عقلانی پیش میبره، اونم به صورت عقلانیت پیشادینی نه عقلانیت پسادینی. هدایت و دین، این حقایق قبل از اینکه حقایق کلامی باشن حقایق هستی شناختی هست. این یک حیث. حیث دوم این که وقتی فلسفه به دین میرسه یا به عبارتی عقل به دین میرسه، اینجا این گونه نیست که خب بگه که خب پس دیگه ما به عقل نیاز نداریم. ما به قول علامه مجلسی وقتی ما به امام میرسیم دیگه نیاز به عقل و تعقل نداریم، دستمون رو میذاریم دست امام. میگه تا ما به خدا نرسیده بودیم، به پیامبر نرسیده بودیم، به امام نرسیده بودیم، ما به عقل نیاز داشتیم. به محضی که به اینها میرسیم دیگه مای ما امام، مای ما نبی، توجه میکنی؟ در صورتی که فیلسوف میگه تازه کار عقل شروع میشه. ما در واقع در تعقل رسیدیم به حقیقتی به نام واجب الوجود و بعد رسیدیم به حقیقت وجودی انسان و بعد رسیدیم به نسبتی که بین این دوتا هست و همکلامی و دیالوگی که بین این دوتا برقرار میشه. خب اینها رو صدقه سر عقل رسیدیم. بعد که رسیدیم، حالا اون دیالوگی که صورت میگیرد در واقع دیالوگی است بین حکیم مطلق و انسانی که شأن وجودیش این است که حکیم باشد و حکمت داشته باشد. لذا ما اینجا عقل رو میخواییم برای فهم کلام او، بدون عقلانیت فهم کلام او میسر نیست. در حقیقت بدون عقلانیت، بدون مبانی و نظام و چارچوب‌های عقلانی که به نحو پیشینی هم هستند، ما همون عقل پیشینی رو به کار می‌گیریم برای فهم کلام او. اما دین، خب این در واقع کمکی است که فلسفه به دین می‌کنه از دو حیث. حالا دین هم از دو حیث کمک میکنه به فلسفه، یعنی در واقع اون ناتوانمندی هایی که انسان در سیر تفلسف خودش، چه از حیث نظری چه از حیث عملی، اون ناتوانمندی هایی که داره و خود عقل در واقع رسیده به این ناتوانمندی ها در واقع از طریق دین جبران میکنه. مثلا ببینید، ما به لحاظ عقلانی میتونیم بفهمیم که انسان یک موجودی جاودانه است، برای انسان مرگ وجود ندارد و یک زندگی پس از این جهانی وجود دارد. عقل می تواند بفهمد که عالمی داریم به نام عالم برزخ، عالمی داریم به نام عالم عقل که حالا در لسان شعر ازش تحت عنوان عالم قیامت یاد شده. عقل می تونه برسه به این که ما یک قوس نزول وجود داریم، یک قوس صعود وجود داریم. در قوس نزول عالم عقل و عالم مثال رو داریم، در قوس صعود همین عالم مثال و عالم عقل رو داریم، منتها تحت عنوان برزخ و قیامت مطرح میشه. و این که ما نظام کلی عالم مثال، نظام کلی عالم عقل در قوس نزول، نظام کلی عالم برزخ و عالم قیامت در قوس صعود، اونا رو ما از طریق عقل میتونیم بهش برسیم. اما این که دقیقاً در عالم برزخ چه امکانات زندگی وجود دارد، در عالم قیامت چه امکانات زندگی وجود دارد و برای بهره‌مند شدن از اون امکانات ما چه نحو زندگی باید اینجا داشته باشیم، اینا همه در واقع چیزاییست که عقل میگه من ناتوانم از رسیدن بهش. اگه یادتون باشه من یه بار عرض کردم، ببینید عقل در فلسفه اسلامی کارش فقط این نیست که حل مسئله بکنه. یکی از کارهای عقل در فلسفه اسلامی کشف منابع جدید برای بهره برداری است. مثلا ببینید فلسفه نمیخواد فقط دائم نسبت بین دو چیز رو که براش مجهوله کشف بکنه و معلوم بکنه. مثلا مجهوله براش که آیا ایکس ایگرگ است یا ایکس ایگرگ نیست، بعد در سیر تفکر برسه به اینکه ایکس ایگرگ است یا ایکس ایگرگ نیست. این همه یک کار فلسفه اسلامی نیست. عقل در فلسفه اسلامی وقتی میرسه به ناتوانایی های خودش، حالا این سوال براش پیش میاد که این ناتوانایی ها در واقع از چه طرقی قابل جبران و تدارک هستند، و بنابراین به دنبال کشف منابع جدیده. و منابع مختلف کشف میکنه، یکیش در واقع منبع شهوده، یکیش منبع وحیه. برای همین هم هست که در فلسفه اسلامی بحث‌های مختلفی میشه برای اعتبار این منبع شهود، یعنی استفاده هایی که میکنیم از این منبع در چه صورت معتبره، یا استفاده هایی که از منبع وحی میکنیم در چه صورت معتبره، در چه صورت معتبر نیست. ببینید اعتبار سنجی میکنه اون منابعی که کشف میکنه را. و خب حالا خیلی بحث‌های مختلف اینجا وجود داره که ما نمیخوایم وارد همه این بحث‌ها بشیم. بر اساس عقل و استدلال، اونم در واقع ببینید این عقل کاملا. و حالا اینجا من نتایجا دارم میگم و الا خود حکمت را که خب اینا بحث میکنن. ببینید اینها اون عقلانیت پیشادینی، ببینید یه چیزای کلی نیست، یه چیزای کلی و مبهم نیست. ببینید اینا بحث رو از نگاه وجودی ماهوی و تفکیک وجود از ماهیت و زیادت وجود بر ماهیت بر اساس همون بدیهیات اولیه مرحله به مرحله پیش میبرند، میرسند به واجب الوجود بذات، میرسند به توحید ذاتی، میرسند به توحید صفاتی، میرسند به توحید افعالی، میرسند به توحید عبادی. ببینید میرسند به کمال مطلق بودن واجب الوجود بذات. یعنی در واقع همه این بحث‌های وجود شناسی رو قدم به قدم پیش میرند. خب فارابی در فصوص الحکم، ابن سینا در الهیات شفا، این قدم ها رو بر می داره، پیش میره. بعد ما یک هستی شناسی داریم، یا به عبارت یک جهان شناسی وجودی داریم، یک انسان شناسی وجودی داریم. در انسان شناسی وجودی در واقع می رسند به بحث تجرد انسان، و این که کمال برای انسان چی هست، و این که آیا این کمال که برای انسان تعریف میشه و بهش رسیدن آیا حد یقف داره یا نداره. ببینید همه اینا به لحاظ فلسفی و عقلی در واقع بحث میشه، منتها وقتی که اینجا میرسند به این مسیر بی انتهایی که فراروی انسان گشوده شده، برای طی مسیر عقل متوجه میشه که من به دو تا چیز نیاز دارم برای این که این مسیر را مرحله به مرحله طی بکنم. دو تا چیز من نیاز دارم: یک نظر، دو عمل. ببینید این مسیر مراحل مختلف دارد، مراحل مختلف با همدیگه کاملا تفاوت دارند، بنابراین مقتضیاتشون و مقتضاهاشون به لحاظ نظری و عملی کاملا متفاوته. چرا؟ چون اصلا مراتب مختلفه، مراحل مختلفه. منتها عقل چه به لحاظ نظری چه به لحاظ عملی فقط و فقط تونسته کلیات به دست بیاره. از دیدن جزئیات چه به لحاظ نظری چه به لحاظ عملی ناتوانمنده. توجه میکنی؟ کاملا.
ولی فرض کنیم که تغییر شهادت این تأکید کننده این هست، یعنی حرف مقبول مطلب بوده توی این بحث که انسان قایتش سعادته یه دخالت داره، فکرت قرد هم هست این هم نقش محرکه دارا تغییر مایی که فرمسته قایتش مستد فرمسته خودش این تنگی به این سیبی هم شما فهمید، یعنی که نمیشه بگیم که این بحث قایت بودن سعادت اصلا میشه فقط توی فلسفه.
ببینید فطرت نقطه شروع نیست تو فلسفه، ببینید اصلا ما باید به فطرت برسیم. اصلا حقیقت فطرت رو فلسفه در سیر وجود شناسی انسان بهش میرسه و بعد در واقع متوجه میشه که خود این فطرت باز میتونه یه منبع باشه، یعنی در واقع در کنار منبع وحی، در کنار منبع شهود و در کنار این دو منبع، منبع دیگری به نام منبع فطرت وجود داره، منتها این منبع باید شناسایی بشه. اتفاقا بحثایی که ما تو شواهد و ربوبیه داریم تو مشهد ثالث همین بحثه، کشف این منبع و چگونگی بهره برداری از این منبع. فطرت در فلسفه اسلامی نقطه شروع نیست، نقطه صفر ما در فلسفه وجود شناسی عقلانی است که مرحله به مرحله پیش میریم، یک وجود شناسی جهانی که درش زندگی میکنیم، وجود شناسی حقیقتی که خودمون داریم و بعد در واقع ترکیب این دو وجود شناسی و دستاوردهایی که برا ما داره. بفرم. برای یک آدم دینداری که اهل تأمل نیست و دینش دین ارثیه دقیقا همین است که شما میگید. توجه میکنید؟ منتها وقتی انسان اهل تأمل میشه، اهل تعقل میشه، اهل تفکر میشه، متوجه میشه که خب کنار این فهمی که از دین ارائه شده اون فهمم هست و بعد متوجه میشید که این فهم با اون فهم اصلا تضاد داره، اصلا تعارض داره. توجه میکنید؟ و بعد در واقع متوجه میشه که اصلا سعادتی که اون داره از مسیر فهم دین بهش رسیده با سعادتی که این میگه اصلا 180 درجه با هم فرق داره، تفاوت داره. توجه میکنید؟ این چیزیست که اصلا در تاریخ دین کاملا مشهود و عیانه. ببینید همین امروز ما تفکراتی داریم که اصلا راه سعادت دینی را داره به گونه ای به تصویر میکشه و بر اساسش زندگی میکنه که از نظر ما با توجه به فهم دینی که داریم این راه رایست به سوی جهنم. خب این دو تا فهم دینه. بله، اون فهم دینی که مثلا گروه های داعشی دارن، حالا گروه های داعشی در همه ادیان وجود دارن و در همه مذاهب وجود دارن. خب یه روش خاص زندگی دارن، یک نحوه تفکر دارن. آیا این مسیر درسته؟ بله. ما دو تا فهم از دین داریم. تو یکی از فهمها امیرالمؤمنین علی علیه السلام، همین امیرالمؤمنین لقب داره و مظهر هدایت و الگوی هدایت، تو یه فهم دیگر از دین همین علی که برای اون فهم از دین امیرالمؤمنینه، تو اون فهم از دین کافره و در واقع باید کشته بشه. و چه فضیلتی بالاتر از این کشتن که باید شب قدرم صورت بگیره؟ این همه فهم دینه. بله، خب حالا کدوم یکیش درسته؟ آیا قرآن گواه این است که یکی از این دوتا درسته؟ اینا هر دو دارن استناد میکنن به قرآن. و خوارج که در واقع بر اساس فهمشون از قرآن رسیدن به چنین نتایج وحشتناک، حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام به ابن عباس که شاگرد خودشه در امر تفسیر میگه با اینا بر سر قرآنی بحث نکن. خب ببینید اینجا در واقع میزان چیه؟ همینجاست که ببینید اشکال فلاسفه به متکلمین همینجا صورت میگیره. متکلمین در واقع نقطه شروع را در فهم قرآن، همون نقطه صفر فهم قرآن را مراجعه به خود قرآن و زبان قرآن میکنه. فلاسفه میگن نه، این نقطه شروع نیست، این نقطه صفر ما نیست. شما با چه قوه‌ای مراجعه میکنی به قرآن؟ بله، یه قوه ادراکی اینجا واسطه هست دیگه بین شما و قرآن. خب اون قوه ادراکی عقله. خب حالا عقل شما آیا یک عقل خالیه که با مراجعه به قرآن شروع بکنی به پرش کردن؟ که نه، انگار ما با یک ظرف خالی میریم سراغ یک منبعی و دائم میگیریم و پر میکنیم، غافل از این که این عقل داشته ها داره. خب این داشته ها باید تهذیب بشه، باید منقح بشه. همین جاست که در واقع فیلسوف میگه اینجا در واقع نقطه شروع ما کار عقلانی است. توجه میکنید؟ و جالبه حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام در خطبه 220 نهج البلاغه که اونجا بحث تهذیب نفس رو مطرح میکنند، یعنی در واقع اینجا انسان دو تا آلودگی داره، یکی آلودگی های عقلانی، یکی آلودگی های نفسانی. این آلودگی های نفسانی و آلودگی های عقلانی خب شیشه رنگی برای شما درست میکنن، حجاب میشن، به تعبیر خود قرآن رین میشن و نمیذارن شما قرآن را آنگونه که هست بفهمید. حالا جالبه برای اینکه آلودگی های نفسانی هم برطرف بشه کار بعد از عقل شروع بشه. لذا در خطبه 220 حضرت اول احیای عقل رو مطرح میکنن، بعد از اون اماته نفس رو. چرا؟ چون اماته نفس هم هزار و یه راه داره، هزار و یک راه که 180 درجه با هم فرق دارن با دستاوردهای متفاوت. کدوم یکیش؟ بله، اینجاست که حضرت اول میفرمان احیاء عقل، بعد میفرمان اماته نفس. خب حالا اجازه بدید که بیشتر از این تو این بحث ما نمونیم، چون من میخوام حتما متن بعدی رو هم در واقع پیش برم. ببینید ملا فارابی در این که الان عرض کردم فصل 53 از فصول المنتزه است، الفصول المنتزه. خوشبختانه این الفصول المنتزه پاراگراف پاراگراف شماره داره، یعنی تو هر چاپی برید فصل 53 در واقع راحت پیدا کردنش. در فصل 94 در فصل 94 واقعا فارابی قوقا کرده و چیستی فلسفه و حکمت رو ما تو این فصل میتونیم با تمام وجود متوجه بشیم و با تمام وجود متوجه بشیم که آنچه که امروز تحت عنوان فلسفه اسلامی ما تو دست داریم همون فلسفه بطرا، فلسفه بهرج و فلسفه زوره، نه سنت اصیل فلسفه اسلامی. اصلا شما ببین عنوان فصل رو فارابی چی زده؟ فی منافع الجزء نظری فی الفلسفه و انه ضروری فی الجزء العملی من وجوهه. اصلا شما عنوان رو ببین، جزء نظری فلسفه، یعنی در واقع اون ساحت نظری فلسفه که حکمت نظری باشه، منافعی دارد که این جزء ضروری، جزء نظری ضروری است برای حصول اون منافع و اون منافع در جزء عملی است، اونم از وجوهی. احدها، یکی از اون وجوه این است که نظر تو فلسفه کمککار عمل میشه در زندگی، چون عمل مربوط است به زندگی. احدها ان العمل انما یکون فضیلتا و ثوابا متى کان الانسان قد عرف الفضائل التي هي فضائل بالحقیقه. شما چه وقت میتونی بفهمی که کدوم عمل فضیلته؟ بله دقت بفرمایید، این در فضای اجتماعی و مدنی هست. کدوم عمل اجتماعی امروز فضیلته؟ آیا این سوال سوال زنده ای نیست؟ کدوم عمل سیاسی امروز فضیلته؟ کدوم عمل فرهنگی امروز فضیلته؟ همه درگیر با همه زندگی ما. این منوط است به این که شما اصلا چه چشم‌اندازی از فضیلت داری. اصلا چی فضیلته؟ تا حالا شما بری سراغ این که کدوم عمل فضیلته؟ و عرف الفضائل التي يظن بها انها فضائل وليس كذلك. شما باید تشخیص بدی فضیلت را از آنچه که رذیلت ولی در حقیقت به صورت فضیلت بر ما ظاهر شده. خب دقت بکنید، چیه که دخالت میکنه که یک رذیلتی فضیلت بشه؟ نظر، چشم‌انداز. ببین بعد ملا صدر همین مباحث رو میبره در تحلیل عاشورا، میبره در تحلیل کشتن حضرت امام علی علیه السلام. میگه عاشورا رو در واقع عده‌ای خلق کردن که کشتن حضرت رو فضیلت میدونستن. و اونجا کالبد شکافی میکنه که چرا اونها این عمل رو فضیلت میدونستن. در آخر رساله سه اصل من میارم متنشو میارم اینجا بحث میکنیم خیلی دقیق و جزئی. اینجا دقیقا بحث کرده که به لحاظ نظری چه اتفاقی افتاد که در واقع کشتن امام حسین علیه السلام شد فضیلت، کشتن حضرت امیرالمومنین علیه السلام شد فضیلت. توجه میکنی؟ و جالبه میگه که حضرت علی رو در واقع اون فرد یادم رفت، ابن ملجم، میگه فکر نکنید که حضرت علی رو ابن ملجم کشت. حضرت علی رو اون نظر و فکری کشت که در پس ذهن ابن ملجم بود. حالا اون فکر چی بود؟ اون نظر چی بود؟ اون دقیقا برمیگرد به همون سوالی که شما داشتید. توجه بکنید؟ حالا اون رو من بحث خواهم کرد. خب حالا سوال، دقت بفرمایید. پس بنابراین ما باید برسیم به این که چی فضیلته. خب حالا از کجا برسیم که چی فضیلته؟ میگه و هذهی حالون لا تحصل ولا تکمل الا بعد الهنکه و کمال المعرفه بالبرهان و استکمال العلوم طبیعیه. میگه این که چی فضیلته چی فضیلت نیست حاصل نمیشه مگر این که شما پای سه تا چیز بیاری تو کار. یک، هنکه. هنکه یعنی در واقع تجربه و آزمایش. شما باید اهل تجربه کردن و کسب تجربه باشی. و خیلی جالبه، جای دیگه ای فارابی بحث تاریخ رو پیش میکشه. شما باید در واقع یک دوره تاریخ اجتماعی سیاسی خونده باشی، البته نه با این زبان و ادبیات. در حقیقت میگه شما باید اینهایی که در تاریخ اهل شرارت بودند و مدینه های غیر فاضله برپا کردند، اینا رو شما بشناسی، رفتارشون رو مطالعه کرده باشی، و فارابی میگه که اون تجربه، این تجربه تاریخی به شما کمک میکنه که امروزت بتونی تحلیل بکنی. این که چه مدینه‌ای مدینه فاضل است، چه مدینه‌ای مدینه جاهله و غیر فاضل است، فقط با مطالعات نظری به دست نمیاد. شما باید مطالعات تاریخی داشته باشی، اهل تجربه باشی، اهل آزمایش کردن باشی. دو، کمال المعرفه بالبرهان. ما در واقع باید وجود شناسی داشته باشیم و در وجود شناسی در واقع به کمال برسیم، عالممونو که درش به سر میبریم بشناسیم، خودمون را، انسان را. بدون اینها که شما نمیتونید تعیین بکنید چی سعادته، چی کماله، چی فضیلته، چی زیباییست، چی زشتیست. و واقعا شما ببین، و استکمال العلوم طبیعیه، ما بدون علوم نمیتونیم به سعادت برسیم، به علوم طبیعی. حالا راز این که چرا ما بدون علوم طبیعی به سعادت نمیرسیم از شاهکارهای فارابی است که من تو متن بعدی بهش میپردازم، منتها میذارم برای جلسه آینده اون متن رو. میگه و استکمال العلوم طبیعیه و ما یتبعها و ما بعدها علا ترتیبن. میگه پس ببینید، هنکه کمال المعرفه بالبرهان، استکمال علوم طبیعیه و آنچه که بعد از علوم طبیعیه هست که همون علوم ریاضی هست، میگه اینا باید قدم به قدم شکل بگیره و ما برسیم به یک نظام. حتی یسیر و اخیرن علل علم به سعاده. وقتی ما رسیدیم به یک چنین نظامی که پشتوانش هنکه است، کمال معرفت بالبرهان هست، استکمال علوم طبیعیه و ما یتبعها هست، و اینجا ما میتونیم برسیم به علم سعادت. ببینید چرا اینا را فارابی آورده به عنوان پیشفرض و در واقع ضروری برای اینکه برسیم به سعادت، برای اینکه سعادت، سعادت در مدینه مورد نظر فارابی است. و اینا به صراحت گفته، جاهای مختلف گفته. شما اگر ببینید، شما اگر همه رساله تحصیل و سعاده و همه رساله تنبیه و سعاده فارابی رو بخونید، میبینید که اینجا بحث سعادت در مدینه است، سعادت در اجتماع است، که سعادت فردی در واقع در ذیلش هست. الا علم به سعاده التی هیب الحقیقه سعاده، و هیل لتی تطلب لذاتها ولا تطلب فی وقت من الاوقات لغیرها. سعادت اونیست که مطلوب به ذاته و هیچ وقت در هیچ دوره‌ای در هیچ وقتی از اوقات ما سعادت رو نمیخوایم برای اینکه به چیز دیگر برسیم، ولی همه چیزا میخوایم که به سعادت برسیم. ببین هسته مرکزی حکمت این سعادت، همه نظریه پردازی هایی که میشه برای رسیدن به این سعادت، توجه میکنید؟ اون وقت اتفاقی که افتاده این است که اون هسته مرکزی حکمت که همه نظریه پردازی های حکمت برای اون هست کنار گذاشته شده و ما در واقع بند همون نظریه های پیرامونی شدیم. این اتفاق دقیقا برای ملا صدرام رخ میده. اصالت وجود، تشکیک وجود، حرکت جوهری، وحدت سنخی وجود، اتحاد عقل و عاقل و معقول، جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا، بسیط الحقیقه کل الاشیا، این قواعد و این نظریات رو ما برای چی میخوایم؟ بله؟ برای یک حقیقت بسیار بسیار بزرگ که اون عبارت است از شدن انسان. اینها همه پایه‌های فلسفه شدن انسانه، اونم شدن اجتماعیش، شدن فرهنگیش، شدن سیاسیش. خب حالا ما تو دوره کارشناسی تو فلسفه اسلامی 20 واحد حکمت متعالی میخونیم، 20 واحد حکمت متعالی. یه دقیقه از این 20 واحد صرف این نکته مرکزی نمیشه. خب وقت اینجاست که طلبه و دانشجو بعد از اینکه دو سه سال فلسفه خوندند میان میگن به چه دردی میخوره اینا، ما که نفهمیدیم این اصلا برای چی به چه دردی میخوره. خب این در واقع همون فلسفه زور، فلسفه بطرا، فلسفه بهرج. فارابی هم میگه به ما، دقیقا برای چی به چه درد میخوره. بله چیه حقیقت؟ نه ببینید، اینجا سعادت یک حقیقت عینی و وجودی است که کشف میشه، توجه میکنید؟ یعنی اصلا و ابدا یک حقیقت سابجکتیو نیست، اکتشافیه، یک حقیقت عینی است. برای همین هم ما وجود شناسی میخوایم تا برسیم به چنین حقیقتی، توجه میکنم. اون وقت این که ببینید، دقت بکنید، باز اینجا ببینید حالا سعادت چیه، سعادت چیه. ببینید این یک تصویر بسیار بسیار عظیم، گسترده، بزرگ در فلسفه اسلامی ازش ارائه میشه که در واقع ما برای اینکه برسیم به اون حقیقت نیاز داریم که جزء جزء زندگیمون را جهتدار و هدفدار کنیم. به عبارت دیگه شما بدون نحوه خاصی از زندگی امکان ندارد به سعادت برسی. و این نحوه خاص از زندگی دائما در حال تحوله. شما امروز نمیتونی با اون نحوه زندگی که فارابی داشته امروز داشته باشی و برسی به سعادت، ولو اینکه شما سعادت که فارابی گفته و معنا کرده رو شما بپذیری. توجه میکنی؟ اینجاست که در واقع باید همه چی نو به نو صورت بگیره، ولو اینکه شما همون سعادت رو هم بپذیری. خب و در واقع و یعرف و باید شناخته شود و یعرف کیف تکون الفضائل النظریه و الفضائل الفکریه سببا و مبدعا لکون الفضائل العملیه و صنایع. اینجا شما باید بشناسی که چگونه فضائل نظری و فضائل فکری سبب و مبدا میشه برای فضائل عملی و فضائل صنعتی صنایع. که حالا باز در رابطه با رابطه فضائل نظری و فضائل عملی و صنایع، باز اینجا ملا صدر فارابی شاهکار خلق کرده که حالا تو متن بعدی این رو من بهش میپردازم. من تا متن بعدی دیگه از فصول المنتظعه نیست، متن بعدی در واقع از کتاب از سیاسات المدنیه هست. خب انشاءالله من جلسه آینده بحثم رو از همین متن سیاسات المدنیه شروع میکنم، وقت اینجا یک تحلیل و یک جمع‌بندی دارم در مورد همه این بحثام. و در ضمن یه بحثی من میخوام انشاءالله جلسه آینده داشته باشم در رابطه با طرح بحثی که جلسه قبل شد، تو اون مباحثی هم که در گروه اومد طرح شد. این بحث خیلی بحث مهمیه که ما برای رجوع به سنت اصیل فلسفمون خب باید پرسشگر باشیم، باید پرسش بکنیم از فلسفمون، منتها این پرسش امروز در یک فضایی داره صورت میگیره که گویی این فضا فضای ما نیست و در حقیقت فضای همون عقل مدرن هست، فضای همون عقل خودبنیاد هست و در واقع با تعبیری که شد اینجا ما داریم پرسشگری میکنیم، منتها این پرسشگریمون گره خورده به امکاناتی که از پیش اون فضای عقل مدرنیته برای ما مهیا کرده. خب این بحث مهمی است و کاملا مرتبط است به بحث امروز ما و به نوعی در واقع مکمل بحث امروز ما میشه. این رو انشاءالله ما جلسه آینده وارد بحثش خواهیم شد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.